Bonjour, je m'appelle Aurélie.
Marhaban, ismi Tariq.
Hallo, ich heiße Anna.
This is Daniel. Welcome to iPhone. The voiceover is at your service.
انجمن ویبز تقدیم می کند. خودآموز گام به گام استفاده از تلفن همراه آیفون برای نابینایان با پشتیبانی گویاساز وایس اوور. بخش نخست. گردآورنده و ارائه دهنده مطالب شهرام.
Lesson 1.
با درود به پیشگاه دوستان گرامی، به اولین جلسه کلاس آیفون ما خوش اومدید. قبل از هر چیز باید بگم که این کلاس توسط انجمن نابینایان و کمبینایان خارج از کشور در آلمان پشتیبانی میشه که به نام ویبز شناخته میشه، که امیدوارم به زودی مشخصات وبسایت، ایمیل و همه چیزش رو بتونیم در اختیار دوستان قرار بدیم. غرض از ایجاد این کلاس، این سلسله کلاس ها، آشنایی هرچی بیشتر با محصولات اپل، بلخص آیفون هست، و دوستانی که یا اطلاع دارن، حالا یا اطلاع کمی دارن، یا اینکه به هر صورت اونچنان برخورد دقیق تری با این سرویس نداشتن، ما میخواییم که آشنایی داشت پیدا بکنن، دوستان دیگر هم آشنا بشن به تبع، و یه دریچه بزرگی برای نابینایانی که از این وسیله سودمند استفاده میکنن باز بشه. البته به قول بزرگمهر وزیر ایرانی میگه که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. من هم به اندازه شما هستم، هیچ چیزی اضافه بر سازمان نمیدونم، فقط سعی کردم یک دستبندی توی این قضایا بدم و یک سری تحقیقات بیشتری انجام بدم. به کمک همتون نیاز دارم. هر کسی نظر خاصی داشته باشه، من هم دوست دارم که چیز بیشتری یاد بگیرم. ما اینجا تقریبا از افراد متفاوت، از زبانهای متفاوت تقریبا داریم، ولی خب برپایی کاری که ما میخوایم انجام بدیم بیشتر روی زبان انگلیسی و زبان آلمانی کمتر البته تکیه میکنیم. دوستانی که هر نوع اطلاعی یا چیزی به نظرشون میرسه، ما خوشحال میشیم که بشنویم و توی اون زمینه بیشتر کار بکنیم با هم دیگه و بیشتر یاد بگیریم با هم. من در حال حاضر اینجا یه دونه آیفون 5S 16 جیبی تو دستم گرفتم که الان وقتی دکمه هومش میزنم ساعت رو اعلام میکنه. یک بار دیگه دکمه هوم رو میزنم، صفحه هوم پیجش باز میشه. و به دوستانی که برای یاد گرفتن آیفون شروع کردن، توصیه میکنم دست کم فعلا از 5S دست کم استفاده بکنن. از مدل های پایین تر لطفا استفاده نکنین. 5S رو لااقل تا یک تا دو سال آینده میشه تضمین کرد که آپدیت بشه، قابل استفاده باشه، سرعت عملش خوبه، به روز هم هست از نظر سافتوری. چیز دیگری که از نظر فنی میتونم بگم خدمتون اینه که سعی کنین که حتما تلفنتون رو به محافظ صفحه و یک جلد خوب مجهز بکنین. یک جلد خوب، اگر جلدی که مثل جلدهای پاسپورتی باشه، خیلی بهتره که میتونه محافظت بکنه تلفنتون رو از اتفاقایی که ممکنه براش بیفته. در رابطه با لوازم جانبی دیگری که شما میتونین از آیفون استفاده بکنین، مهمترین چیزی که برای اونهایی که مبتدی هستن یا حالا تا حدودی وارد هستن به استفاده کردن، داشتن هنسفری تلفنه، که همین گوشی میکروفونی که همراه خود تلفن میاد. اگر از این استفاده بکنین، شاید خیلی از مشکلاتتون حل بشه و به صدا تداخل صدا زیاد نداشته باشین. البته اگر بخواین از هدست های بلوتوسی هم استفاده بکنین، اون هم مانعی نداره. اکثر هدست های بلوتوسی سرعت عملشون یه خورده پایینه ولی کار میکنه. بهترینشون رو که خودم فعلا آزمایش دارم میکنم و ازش نسبتا راضی هستم بنابرای قیمتی که داره، مدل LG HBS 800، البته مدل 900ش هم هست که گرونتره یه مقداری. شبنم خانم گفتن در رابطه با هدست بلوتوسی که اصطلاحاً به انگلیسی بهش میگن Bone Conductor که به قسمت جلوی شقیقه جلوی گوش وصل میشه، میچسبه و صدا رو از نرمه گوش در اصل به داخل گوش میانی میفرسته. این یک تکنولوژی جدید هست، ستاره خانم هم ازشون استفاده میکنن. برای استفاده کردن از اسپیکر خیلی عالی و خوبه، منتها اشکال کوچیکی که داره اینه که باید اینو در نظر داشته باشید که میکروفونش خیلی ناجوره. این تنها ایراد بزرگ این هدست هست که اگر این هدست این ایراد رو نمی داشت، من خودم در درجه اول این رو توصیه می کردم برای هر جور استفاده ای. ولی باز بستگی به سلیقه دوستان داره که اولویت برای هر کسی چه چیزی باشه. دوستانی که می خوان برای مصرف بیرون بیشتر استفاده بکنن و منظور نظرشون تماس های تلفنی به اون صورت نیست، از این بون کاندکتور میتونن استفاده بکنن. قیمتش از 20 پوند شروع میشه تا به بالا، مدل های مختلف داره. این افترشاکی که صحبتش میکنه، این یکی از شرکت هایی است که اولین بار این رو عرضه کرد، پروموت کرد توی بازار، ولی الان مدل های دیگرش که همشون همین ساخت کشور چین هستن وجود دارن. اوکی، فکر میکنم در رابطه با هدست بلوتوس تقریبا به اندازه کافی صحبت شد. البته یک وسیله جانبی بسیار مهمه، من داخل جزئیاتش نمیرم به طرفداری یا بر ضد وسیله ای بخوام صحبت بکنم، ولی چیزی هست که به نسبت تجربه خودم دیدم، به این که شما نگاه میکنین بگید این بلوتوس 4 یا بلوتوس 3 هست، این زیاد تأثیری توی قضیه نداره اگر کیفیت لوازم اون به صدا قطعات اون دستگاه خوب باشه یا نباشه. یعنی میتونه بلوتوس 4 باشه و بسیار کند باشه و میتونه بلوتوس 3 باشه و سرعتش بسیار خوب باشه. اینا همش به تجربه است، به سلیقه است، به طرز استفاده است، به اون اولویتی که برای استفاده دارین مربوط میشه. از این اگر بخوایم بگذاریم، دیگر چیزی که جزو لوازم جانبی میتونید برای آیفونتون استفاده بکنید و به نظر من میتونه مفید باشه براتون توی استفاده کردن از تلفنتون به نحو و بیشترین، یک دونه کیبورد بلوتوسی هست. کیبوردهای بلوتوسی، البته من تا اونجایی که دیدم از ورژن بلوتوس 3 بالاتر برخورد نکردم، ندیدم. قیمت‌های نسبتاً بالا رو هم دیدم، بلوتوسشون ورژن 3 بوده، ولی باز به کیفیت در اون دیوایس سرعت بلوتوسشون کم و زیاد داره با اینکه همشون یه ورژن به اصطلاح بلوتوس هستن. من خودم یه دونه خیلی ارزون قیمتش رو گرفتم، خب خیلی خوب در اومده، دور و بر 4-5 پوند بیشتر نبوده، در آمریکا دور و بر 7-10 دلار، در اروپا دور و بر 7-10 یورو خریداری شده توسط دوستان، راضی بودن تا اینجا به نسبت قیمتی که داشته و کیفیتی که داشته. میتونین البته شما کیبوردهای گرونتری رو هم بخرین، کیبوردهای خود اپل هست که بالای 50-60 پوند یا یورو قیمتش هست، ولی از نظر کیفیتی آنچنان چیز اضافه بهتون نمیده که این تفاوت شدید 10 برابری قیمت وجود داره. بله، این کیبوردا معمولا در حدود 28 سانت عرضشونه، 12 سانت به اصطلاح پهناشونه از بالا به پایین و چیز سبکی هستن. کاملا هم برای سیستم اپل دیزاین شدن، دگمه هاشون کاملا جاسازیشون یعنی جاگیریشون دقیقا بر مبنای اپله. این در رابطه با لوازمی بود که ما از اپل میتونیم استفاده بکنیم. خانم نوری در رابطه با لوازم جانبی از بابت USB فلش درایو صحبت کردن و صحبت کردن که مارک خود اپل خریداری بشه از این حرفا. خب یه چیزی رو خدمت دوستان عرض بکنم در رابطه با USB فلش درایو که من البته تو این مرحله شاید اونقدری ضرورت ندیدم که در مورد این توضیح بدم، ولی این هم بله یکی از لوازمی هست که در کنار آیفون باعث میشه که شما یه مجموعه کاملی رو داشته باشین از یه وسیله‌ای که تقریبا تا 99.5% کارهای کامپیوتر رو انجام میده و اون همین فلش درایو هست که دو سر داره، البته در اصلش ستیکه است که یه سر برای USB کامله برای زدن به کامپیوتر، چه کامپیوتر مک چه کامپیوتر ویندوز، یه سر دیگش به اصطلاح یک فیش 8 پین که مختص آیفون های 5 به بالا هست و برای شارژر همه تلفن های مدل 5 5S، 6 6 پلاس 6 S 6 S پلاس SE تا اونجا که من میدونم قابل استفاده هست قرار میگیره و یک دونه سر مخفی هم برای اندروید داره که در قسمت USB کامل قرار گرفته و بعضیاشون به صورت کشویی تو هم دیگه قرار گرفتن، بعضیاشون به صورت لولایی همدیگر رو پوشش میدن. این رو باید بگم که متاسفانه هیچ USB فلش درایوی رو خود اپل نساخته برای این کار و هیچ USB درایوی رو لایسنس نکرده برای این کار. بنابراین هر کی که میگه این فلش درایو مال اپل هست، با کمال احترام باید بهتون بگم که درست نمیگه، چون من خودم با نمایندگی اپل صحبت کردم در همین مورد به خصوص، هم تلفنی هم حضوراً در فروشگاه اپل صحبت کردم، گفتن تا به امروز اپل چنین پروداکتی به هیچ وجه به بازار عرضه نکرده و اینهایی که در بازار هستن همشون مربوط به کمپانی های ثانویه هستن. یعنی اینکه خانم نوری، شما اگر میخواین USB فلش درایوی که بخرین که به آیفونتون بخوره، به هیچ وجه هیچ ضرورتی نداره که اون 70 یورویی رو بخرید. من یه دونه 27 یورویی 27 پوندی رو خریدم که 128 GB فضای داخلی داره به وسیله یک اپلیکیشن مجانی که از اپ استور دانلود میشه، ساپورت میشه و داره کار میکنه. ببخشید متوجه نشدم سوالتون رو، کن دوباره بگین. برای هر USB فلش درایوی که شما میخرین، به دلیل اینکه این به اصطلاح یک دسته نشده، هر شرکتی اپ مخصوص خودش رو معرفی میکنه که روی جعبه وسیله که میخرین یا اون اسم اپ رو نوشته، یا اینکه خود فلش درایو رو وقتی که به تلفنتون وصل میکنین روی صفحه تلفنتون اعلام میکنه که چه نوع اپی رو از اپ استور شما باید دانلود بکنید. یعنی مسئله خیلی ساده است. من الان USB فلش درایوی که برای این تلفن خودم دارم استفاده میکنم و خریدم، گفتم عرض کردم 128 GB فضای داخلیش هست. این توسط یک اپلیکیشنی به نام iEasy Drive سپورت میشه. حالا اپ‌های دیگه هم هستن برای USB های دیگه به نام iEasy Drive Plus یا iDisk Pro. اینا میتونن برای به اصطلاح USB های مختلف باشن که ترجیحاً شما وقتی USB رو خریداری میکنید روی جعبش 100% یا نوشته، یا اینکه اگر هم نوشته نباشه جای نگرانی نداره، وقتی که USB رو وصل میکنیم به آیفون خودش اعلام میکنه که نیاز به همچین اپلیکیشن داره برای ایجاد کانکشن. این در مورد USB فلش درایو بود که خانم نوری گفتن. شما میتونین همون 16 پوندیش هم 16 یورویش هم بخرین، 20 یورویش هم بخرین، هیچ فرقی نمیکنه، مادامی که خود اپل اسم خودش رو روی این پروداکت نذاشته. متاسفانه از نظر گارانتی این لوازم ما امکان داره مشکل داشته باشیم. من فقط از بابت عمری که این وسیله بخواد داشته باشه هیچ قولی نمیدم، ولی وسیله خیلی خوبی هست که بسیاری از کارهایی رو که برای انتقال و جابجایی اودیو، ویدیو، عکس، عرضم به حضور شما داکیومنت، هر نوع سافتویر و چیزهای مختلف رو شما میتونین از طریق همین USB فلش درایو به تلفنتون انتقال یا بگذرونین. یعنی نیازی نیست شما اصلا توی تلفنتون اون رو سیو بکنید. به طور مثال من یک کتابی رو توی USB دارم، USB رو میزنم به تلفن، از توی USB این کتاب رو میذارم توی دراپ باکس برای مثلا شبنم خانم میفرستم میره، هیچ کاری هم به تلفن من نداره، هیچ فضایی رو از فضای تلفن من نمیگیره. ولی باید خاطر نشون بکنم دوستان، شما اگر حالا در نظر دارید بعدن تلفن رو عوض بکنین، تلفنتون رو عوض بکنین یا تلفن جدید بگیرین یا به هر دلیلی، سعی کنین که حجم داخلی تلفنتون کوچیک نباشه. یعنی من 16 جیبی رو زیاد نمیپسندم، یعنی خیلی 16 جیبی خیلی تنگه برای انجام خیلی از کارها. اگر مثلا 5S باشه دست کم 32 جیبی خوبه، ولی برای مثلا آیفون های 6 یا آیفون 6S یا آیفون SE اینها 64 جیبی تقریبا میشه گفت بهترین فضا رو در اختیارتون قرار میده که کارایی کافی داره براتون. اضافه بر اون بستگی به مصرفتون داره، کمتر از اون زیاد چیز جالبی نیست. بله، این فلش درایو به صورت عمومی هست، اپی که برای آیفونش میاد، لنگه همون اپش برای اندرویدش هم هست یا اصلا اندروید لازم نداره اون اپ رو، و خود USB 2 یا 3 رو که داره به کامپیوترها که نصب میشه نیاز به هیچ نوع درایوری نداره، خودش مستقیم مثل USB درایو معمولی وصل میشه و شما میتونین از توی کامپیوترتون هر چی رو توش بذارین و در بیارین اون USB رو و به تلفنتون وصل کنین. اپلیکیشن مخصوص بیشتر برای آیفونه که ضرورت داره. آقای واحدی، شما در مورد آیتیون دارین سوال میکنین و استفاده کردن از سیستم میوزیک پلیر آیتیون، این برای انتقال یا استفاده، حقیقتش ما الان در اون مبحث نیستیم، ولی من فقط همینقدر بهتون اشاره بکنم که استفاده کردن از آیتیون روی ویندوز یک مقداری برای انتقال به داده ها یه خورده برای سیستم نابینایی بد عمل میکنه. من هنوز خودم در این رابطه کاری انجام ندادم و تحقیقی نکردم، نمیتونم جواب مشخصی الان بهتون بدم، ولی از بابت از هم گسیختگی فایل ها، این بسیاری به طرز تدوین و دستبندی کردن فایل ها در زمانی که خودتون اینها رو به کامپیوتر یا به آیتیون دادین هم ربط داره، و دیگر این که به اصطلاح آیتیون یا آیفون همیشه این سیستمش مبنا بر آخرین به اصطلاح پلی هست، آخرین چیزی که به اصطلاح اجرا کرده واسه میوزیک بر اون مبنا کار میکنه. اینه که امکان داره این مسئله یه مقداری برای شما تداخل ایجاد کرده باشه، این از این بابت باشه که به اصطلاح از اون سیستم خارج شدن و وارد اون به اصطلاح فایل دیگر شدن یه مقداری اینو براتون مشکل کرده باشه. بله، اون 100% به موقع و به جاش حتما در مورد این مسئله توضیح داده میشه. البته تنظیمات برای این قضیه خیلی مهم هستن، اگر یه چیزی درست تنظیم نشده باشه متاسفانه ایجاد مشکل میکنه. بله بفرمایید عزیزم. برای فهمیدن این کار زیاد خاصی نیازی نیست شما انجام بدین، شما فقط کافیه که برین سیتینگ رو باز بکنین، بعد از سیتینگ قسمت جنرال رو باز بکنید، بعد از جنرال در پایین تر از اکسسیبیلیتی شما یک استوریج رو میبینین، اون استوریج رو که باز بکنین اونجا دو بخش بهتون نشون میده، یک آی کلاود و یکی دیگه استوریج داخلی. اونجا بهتون میگه که فضای داخلی تلفنتون چقدر هست، چقدرش آزاده و طبعا چقدرش اشغاله، اینها رو بهتون نشون میده در اون قسمت. خانم نوری، خدمتون عرض بکنم، توجه به عرض بنده نفرمودید، من عرض کردم USB فلش درایو هایی که 3 سر دارن که مخصوص آیفون هم هستن، اونهایی که 2 فقط دارن، یک طرفشون OTG اندرویده، یک طرفشون USB معمولیه، اونها رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم برای آیفون، طبیعیه. ولی اینهایی رو که من دارم صحبتشون رو میکنم که از قیمت 16 پوند من اینها رو دیدم تا قیمتهای بالاتر همون 60-70ش هم هست، اینها در اصل سه تا سره دارن. یه سرشون به آیفون میخوره دقیقا، یعنی اصلا همون فیش مخصوص آیفونه که برای به جای شارژر آیفون میخوره برای آیفون 5 به بالا، و یه بره دیگرشون USB کامله که اون USB کامل بعضی از مدل ها به صورت کشویی یه دونه OTG توشه که کشو میزنه میاد بیرون، و اون وقتی میاد بیرون به اندروید میخوره، اون وقتی میکشیش داخل به اصطلاح به USB کامپیوتر میخوره، و بعضی از مدل هاشون حالت لولایی دارن، یعنی شما انگار که این USB رو از وسط اجرای نصف میکنی، اون لبه جلوش بلند میشه لولایی، و OTG رو شما اونجا میبینین که میتونین به اندرویدتون بزنین. اینی که مربوط به سامسونگ و اینا هست، اینا دو تا سر بیشتر ندارن، اونها برای تلفن آیفون استفاده نمیشن. نوعی که من بهتون دارم میگم، تمام شرکتایی که وابسته چینی هستن و اینها رو همشون چین میسازه و هیچ کدومشون نام نداره و بینام هستن، یعنی به اصطلاح جنریک هستن به اصطلاح، اینا همشون با نامهای آیفلش، آیدرایف و امثال این به اصطلاح میفروشن اینها رو، و هیچ مارک معروفی روشون نیست، یعنی مارک سامسونگ یا مارک سندیسک یا مارک توشیبا، مارک سونی یا همچین چیزی به هیچ وجه وجود نداره براش. البته من میتونم بعدن لینک بعضی از این به اصطلاح فلش درایو رو که تو ایبی دارن میفروشن و تعداد فروشنده هاشون و مدل های مختلفشون خیلی زیاده، میتونم بعدن اگه بخواین بهتون بدم که شما نگاه بکنین ببینین. ولی دارین وقتی نگاه میکنین اینها رو دارین میخواین بخرین، به این نکته فقط توجه بکنین که ترانسفر ریتشون، رید اند رایتشون به اصطلاح پایین نباشه، چون خیلی کند خواهد بود و زمان بر. معمولا برای به اصطلاح استفاده کردن از این USB ها سرعت متعادل یه چیزی بین 10 تا 15 مگابیت پر سکند به قول معروف توی این USB ها پیش بینی شده، حالا 8 بشه 9 بشه اینم بازم قابل قبوله، ولی اگر در توضیحات بنویسه 2 یا 3 مگابیت پر سکند اصلا اونو نخرین که به درد نمیخوره، چون خیلی کنده. یه چیز خیلی کوچیک رو شما امسال بذارین سال دیگه باید بردارین، اصلا قابل استفاده نیست عملا. که اینا برمیگرده به اون به صدا USB هایی که خیلی قیمتشون پایینه، من اونا رو معمولا زیاد توصیه نمی کنم، ولی USB هایی که من دیدم بین قیمت 20 تا 27 پوند بودن، اینا سرعتاشون رو خوب گزارش کرده بودن. نمونه ایرم که گرفتم، البته از نظر شکل ساخت و مدل ساختش چیز زیاد زیبایی نیست، خیلی به اصطلاح الکی ساز به نظر میرسه، چون به هر حال چینیا چیزی که لایسنس نباشه بخوان تولید بکنن همچه زیاد روش دل و حوصله نمیذارن. در رابطه با سوال شما شبنم خانم، که شما میتونین چیزی رو از روی USB فلش درایو مخصوص آیفون کپی بکنین روی تلفنتون، جواب مثبته. بله شما میتونین کپی بکنین، منتها کپی شما در اپلیکیشنی فایل میشه که مربوط به خود این USB هست، نه جای دیگر. بله اون اپ حجمش زیاد میشه. 100% حرفی که شما میزنین کاملا درسته، در مورد همه موارد این رو میتونیم ما صدق بدیم. شما USB رو اگر روی کامپیوترتون یا هر وسیله دیگه بذارین و بیش از اندازه وصل بمونه، اصلا کمترین اتفاقی که میفته اینه که USB تون داغ میشه و برقی از به اصطلاح دستگاهتون میگیره. خب در مورد تلفن هم همین صدق میکنه. شما معمولا وقتی که USB رو میزنین به صورت موقته، کاری رو که دارین استفاده میکنین بعدش درش میارین، ولی برای مصرف به اصطلاح موقتی که نخواین چیزی رو هم کپی بکنین، مستقیم میتونین تلفن رو در اصل مثل یه پل استفاده بکنین، از USB به گوگل درایو، به وان درایو، به آی کلاود، به دراپ باکس و به خیلی از اپ های مشابه این که به صورت اینترنتی هست و به قول معروف برای ارتباط بین شبکه هست، میتونین مستقیم استفاده بکنین، میتونین همون از بفهم بزنین. این الان داره میگه حدود 4.5 گیگابایت فضای استوریج شما اشغال هست و حدود 7.5 آزاد هست. یعنی این به ما این رو میفهمونه که تلفن شما همون 16 جیبی هست. بله، این پیرو صحبتی که شبنم خانم گفتن در رابطه با انتقال موسیقی و اینا از طریق دراپ باکس و استفاده کردنش توی تلفن و اینا، بله این امکان پذیر هست. فقط دراپ باکس یک اپلیکیشن خیلی خوب برای کمک با آیفون هست در کل، یعنی یه همکاری خوبی با آیفون داره. فقط اینو توجه داشته باشین که ما توی جلسات آینده‌ای که حالا در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم، دراپ باکس همراهش یک سری اپلیکیشن‌های جانبی هم اگر شما دانلود بکنین خیلی براتون مفید خواهد بود، چون به طور مثال شما چیزی رو اگر توی تلفنتون داشته باشین، برای اینکه توی دراپ باکس بتونین بذارین و بردارین، اگر زیپ شده باشه بهتره. اینا همش یه سری نکته است که استفاده رو برای شما راحت تر میکنه. یعنی ما یک سری اپ هایی رو به صورت جانبی خواهیم داشت که در بعضی موارد برای بعضی از کارهایی که گیر داره اون گیر رو برطرف میکنه براتون و مشکلتون رو حل میکنه. این از این نظر آره امکان پذیر هست و ما حالا در موردش بعدن توضیحات بیشتری میدیم که دوستان بهتر متوجه بشن. شما اپلیکیشن دراپ باکس رو اگر رو تلفنتون داشته باشین برای انتقال فایل ها، البته فایل ها میدونین شکل های مختلف فایل ها روش های مختلفی داره برای انتقال سیف کردن یا جابجا کردنشون، اینه که اگر شما رو تو کامپیوترتون هم وقتی دراپ باکس داشته باشین، تقریبا میشه گفت که هر چیزی رو میتونین از تلفنتون به سیستم اینترنت و کامپیوترتون انتقال بدین و از کامپیوترتون هم هر چیزی رو به تلفنتون انتقال بدین. یعنی یه پل خیلی خوبی رو برای این قضیه ایجاد میکنه و شما میتونید استفاده بکنید. منتها میگم شکل‌های چون داکیومنت، اودیو، ویدیو، زیپ فایلز اینا همشون با همدیگه فرق میکنه، البته زیاد سخت نیستن، ولی خب سیستماشون یه کوچولو با همدیگه تفاوت داره که اونا رو وقتی نکته‌هاش رو ببینین و بدونین زیاد اونقدر مشکل نخواهد بود که از این اپ ها استفاده بکنیم. بله دقیقا شما همینقدر که یه چیزی رو در دراپ باکس خودتون در آیفون میذارین، همون رو میتونین اینم برین از تو کامپیوترتون وردارین. بالعکس کامپیوترتون تو دراپ باکس کامپیوترتون میذارین، توی آیفون تو میتونین وردارین. منتها من توصیه میکنم شما هر چیزی رو که در کامپیوترتون میخواین تو دراپ باکس بذارین که از آیفونتون وردارین، حتما برای سهولت کار زیپش بکنین. اگه زیپش بکنین این کار رو براتون آسان‌تر انجام میده. فقط با نصب یه دونه اپلیکیشن وینزیپ روی به اصطلاح آیفونتون این کار رو براتون آسان میکنه که بتونین اونجا وارد بکنین فایلتون رو و استفاده بکنین. البته اگر زیپ هم نباشه باز راه داره، ولی اون راهش مستلزم یه اپ دیگه است که حالا فعلا از حوصله اینجا فعلا خارجه تا بعد میریم سر وقت اون تو مبحثی که در رابطه با دراپ باکس هست بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در رابطه با زیپ کردن فایل ها و اینها، من اینا رو به موقعش حتما مرحله به مرحله اینا رو براتون توضیح خواهم داد دوستان. حالا الان چیزی که هست، من از صحبتایی که در امشب انجام شد به این نتیجه رسیدم که دوستان زیاد نیاز به آموزش ابتدایی آنچنانی در رابطه با آیفون ندارن و بیشتر در رابطه با یک سری عملیاتایی که روی اپای مختلف و روی خود تلفن نیاز هست که انجام بشه، رو اینا شاید مثلا سوال داشته باشن و مشکل براشون باشه، که من از هفته آینده پله پله سعی میکنم که در هر جلسه یا هر چند جلسه یک مبحث رو دقیقا توضیح و کار بکنیم باشون. به عنوان تقریبا آخرین صحبتم در رابطه با آیفون بخوام براتون توضیح بدم، فقط اینه که الان من یه چیزی رو فقط حالا نمیدونم شاید بهش دوستان خیلی توجه کرده باشن و بدونن، ولی اونایی که نمیدونن، الان شما وقتی که من آیفون رو روشن میکنم، وقتی که صفحه رو باز میکنیم، شما یک شما یک مثل گزینه دارین که میتونین وقتی با 4 انگشتتون که به صورت مساوی کنار هم دیگه قرار بدین و تلفن رو یه ور بگیرین که برای اینکه از صفحه تلفن بیرون نزنه، اگه صفحه تلفنتون مثل 5S جمع و جور هست، اگر 4 انگشت رو یعنی 4 نقطه به صورت یکسان 2 ضربه روی صفحه تلفنتون زده بشه، یک آپشنی رو براتون باز میکنه که به نام هلپ هست که الان من نمیزنم رو صفحه، شما نگاه بکنین میتونین صداشو بشنوین. خب این الان چی گفت؟ گفت استارت هلپ، یعنی هلپ شروع شده، کمک شروع شده و شما برای اینکه از این به اصطلاح آپشن بیرون برین یا میتونین همین 4 انگشت رو که 2 ضربه زدین روی صفحه دوباره تکرار بکنین و یا اینکه 2 انگشتتون رو روی صفحه از بالا به پایین تلفن حالتی که دارین پاک کن رو میکشین، انگار که یک با مداد چیزی نوشته شده میخواین اونجا مداد با مداد پاک کن اون رو پاک بکنین، 2 انگشت رو بالا پایین تون تون بکشین به جهت جلو و عقب، این از اون حالت هلپ باز دوباره خارج میشه، این عمل اسکیپ رو انجام میده روی کامپیوتر، روی آیفون این حالت رو انجام میده. حالا این استارت هلپی که من خدمتون گفتم، شما میتونین اگه دوستانی که یه مقداری به قول معروف کنتر هستن تو استفاده کردن از صفحه و نمیدونن بعضن بعضی چیزها به چه صورتی عمل میکنه، بعضی از عملیات های انگشت گردانی روی صفحه، این وقتی استارت هلپ وقتی الان آن هست، من الان نگاه کنین انگشتم رو میذارم روی صفحه، میگه touch select the item under your finger، یعنی اینکه وقتی که لمس میکنین با انگشتتون هر جای صفحه رو، اون آیتمی که زیر اون گزینه‌ای که زیر انگشتتون قرار میگیره select میشه، یعنی انتخاب میشه. حالا انگشت از چپ به راست میکشن، میگه از چپ به راست که میکشی به سمت آیتم بعدی میره، یعنی از صفحه از بالای صفحه شروع میکنه به پایین صفحه رفتن، و بالعکسش از راست به چپ به سمت بالا حرکت میکنه، یعنی دنده عقب میره به اصطلاح خودمون. بعد ما یک چیزی که هست که فقط خدمتون بگم که در این هلپ وجود نداره و خیلی عجیبه برای من که این چرا این کار رو نمیکنه، اینه که وقتی شما 2 انگشت رو 1 ضربه روی صفحه بزنین، اگه مشغول حرف زدن یا هر کاری باشه ساکت میشه، مثل حالتی که دکمه کنترل رو روی ویندوز میزنین و ساکت میشه جاز، وقتی با 2 انگشت 1 ضربه روی صفحه میزنین، این به اصطلاح هر چی که داره حرف میزنه اونجا ساکت میشه، حالا چه وایس اوور هر حرفی داره میزنه یا اینکه داره متن داره میخونه، هر چیزی هیچ فرقی نمیکنه، ساکت میشه، مثل عملیات دکمه کنترل روی ویندوز رو میکنه. ولی این رو توی هلپ شما ندارین، یعنی براتون توضیح نمیده، ولی در عوض مثلا بقیه رو داره. الان من با 2 انگشت روی صفحه 2 ضربه میزنم، start and stop the current action, for example answers and hangs up a telephone call, starts and stops playback of music and video, starts and stops the stopwatch, starts and stops video recording, takes a picture of camera, starts and stops voice memo recording, pauses and resumes voicemail message playback, stops custom voicemail greeting recording. نگاه کردین این 2 انگشت 2 ضربه رو صفحه زدن خیلی کارها انجام میده در رابطه با راه اندازی و جلوگیریه، یعنی استارت و استاپ، یعنی راه میندازه و جلو میگیره، از بابت اینکه تماس تلفنی براتون میاد، شما 2 انگشت رو 2 ضربه رو صفحه میزنین جواب تلفنتون رو میدین، وقتی تماستون تماس تمام میخواد بشه میخواین قطع کنین، با 2 انگشت 2 ضربه میزنین قطعش میکنین، اگه در فضای دوربین باشین و بخواین از چیزی عکس بگیرین با 2 انگشت 2 ضربه بزنین عکس میگیره، اگر در قسمت موسیقی باشین و داره چیزی رو میخونه با 2 انگشت 2 ضربه بزنین استاپ میشه موسیقیتون، بالعکس اگه 2 ضربه دوباره بزنین با 2 انگشتتون موسیقی رو ادامه میده و شروع میکنه به خوندن، برای ضبط به اصطلاح ریکوردر مثل وایس ممو 2 ضربه زدن و 2 ضربه دیگه دوباره زدن ضبط رو و استاپش رو به اصطلاح براتون انجام میده، یعنی این کار رو به صورت رفت و برگشتی انجام میده. کارهای دیگه هم البته هست که اینا رو همه رو لیست کرد و گفت. این یکی از مهمترین چیزایی هست که شما میتونید استفاده بکنین. و دیگر این که مثلا الان شما نگاه کنید، من 3 انگشت 2 ضربه روی صفحه میزنم، سه انگشت دو ضربه رو صفحه زدم. این میگه اسپیچ رو آن آف میکنه، یعنی حرف زدن وایس اوور رو خاموش رو روشن میکنه. بعضا یه وقتی شما یک جایی یه کاری رو دارین انجام میدین، چیزی رو دارین رکورد میکنین یا کاری دارین انجام میدین که نمیخواین وایس اوور اون موقع حرف بزنه اصلا، با سه انگشت دو ضربه که روی صفحه بزنین این وایس اوور ساکت میشه و اون کاری که شما دارین انجام میدین توش تداخل ایجاد نمیکنه. حالا چیز دیگری که هست، همین سه انگشت سه ضربه رو صفحه میزنین، میگه کرتن رو آن آف میکنه، سه ضربه با سه انگشت صفحه رو سیاه میکنه، هیچ کی نمیتونه ببینه شما چی کار میکنین. اگه هنس فری هم زده باشین صدایی هم ازش در نمیاد و شما هر عملی رو صفحه انجام بدین هیچ کس از بغل دستیاتون نمیفهمه، با دیدن سرک کشیدن نمیتونه ببینه شما صفحتون چه خبر هست و چی کار دارین میکنین. این از نظر امنیتی خیلی براتون خوبه، برای مصرف باتری تلفن هم خوبه که این رو وقتی شما مثلا نیازی ندارین که صفحه‌ای رو ببینین، خب در کل اگر تاریک هم باشه خب از نظر مصرف برقش هم خب خیلی بهتر هست در کل قضیه. حالا شما میتونین همین بازی رو روی صفحه همینطوری انجام بدین و چیزهای مختلف رو آزمایش بکنین. مثلا نگاه کنین، من با دو انگشت از بالا به پایین میکشم، دو انگشت رو وقتی از بالا به پایین میکشین دقیقا از اون جایی که سلکت شده یعنی حرف نزده شروع میکنه به خوندن براتون. حالا دو انگشت رو من از پایین به بالا میکشم، یعنی چی؟ یعنی وقتی دو انگشت شما از پایین به بالا هول میدین میره بالا، دو انگشتی از بالاترین قسمت صفحه که متنی یا هر چیزی برای خوندن هست این شروع میکنه به خوندن، میاد تا پایین تا جایی که شما با زدن دو انگشت یک ضربه متوقفش کنین و چیز کنین که دیگه نخونه اون تا اون قسمت رو. بعد عرضم به حضور شما سه انگشت داریم، از بالا به پایین میکشیم، سه انگشت از بالا به پایین وقتی که میکشین اسکرول میکنه صفحتون رو بالا پایین میکنه، برعکسش هم همون جهت برعکسش در اصل عمل میکنه. یک چیز دیگه ای که خیلی مهمه توی آیفون و شاید دوستان بهش توجه زیاد نکرده باشن روتره. روتر روی آیفون مثل جعبه ابزار رو میمونه. شما اگر دو انگشتتون رو از هم دیگه مثل پرگار باز بکنین و روی صفحه بذارین و بچرخونین به صورت جهت ساعت یا خلاف جهت ساعت، این عملیات روتر رو انجام میده. الان نگاه کنین، من حالا برعکسش میچرخونم، ببینین این سیستم روترش هست که دو انگشت روی صفحه میچرخونید مثل حالت پیچگوشتی روی صفحه چرخونده میشه. حالا کسانی که راحت تر هستن میتونن مثلا یه انگشت روی صفحه بذارن با انگشت دیگه حالت مثل پرگار بکشن برای خودشون، یا اینکه نه همین دو انگشت رو باز بکنن و روی صفحه بازی بکنن، بچرخونن روی صفحه که این حالت رو براشون انجام بده. بفرمایید. توی جلسه آینده من فکر میکنم که من مجبور باشم که برای همه مسائل روتر، تنظیمات روتر یا سری تنظیمات داخل خود آیفون، شاید بد نباشه که یه سری توضیحاتی در جلسه آینده در رابطه با وایس ها، صداهایی که شما میتونین روی تلفنتون داشته باشین یا تعویض بکنین، روتر رو تنظیم بکنین که چه گزینه‌هایی رو براتون نشون بده یا چه گزینه‌هایی رو نشون نده و یه سری از این چیزا به صدا ازش استفاده بکنین، اینا رو بدونین اگه موافق باشین. این قضیه هلپ خیلی چیزای دیگه هم هست، مهمتریناشون تقریبا همینا بودن که من بهتون گفتم. به حالا به غیر از چند تا چیز کوچولو دیگه که مثلا سه انگشت از چپ به راست بکشیم این اتفاق میفته، سه انگشت به چهار جهت همون حرکت‌های مختلف رو انجام میده، یعنی اسکرول به بالا و پایین از سه انگشت به بالا و پایین بکشینه، چپ و راست هم اگر سه انگشت بکشین باعث میشه که اگر شما صفحه جانبی بغل دست داشته باشین به صفحه بعدی انتقال پیدا بکنید. همین سه انگشت ضربه زدن ها اینا چیزی هست که میتونین آزمایش بکنین. همه اینا رو شما اگر روی این صفحه هلپ آزمایش بکنین هیچ تداخلی روی تلفنتون انجام نمیده، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه تا زمانی که شما این هلپ رو ببندید، که الان من با دو انگشت روی صفحه کشیدن بالا پایین پاک کن کردن به اصطلاح خودمون از این صفحه خارج میشم. در هلپ این انگشت کشیدن ها رو به شما اعلام میکنه که چه معنی میده این حرکات براتون ترجمه میکنه به اصطلاح این چیزا رو، ولی هیچ عملی انجام نمیده، فقط بهتون میگه این برای چه کاری هست. شما برای اینکه به اصطلاح عملا بخواین تشخیص بدین که این چه کاری میکنه، توی صفحه واقعی اون کارها رو میتونین انجام بدین و بهتون نشون میده. به طور مثال الان خدمتتون مثلا بگم که الان اینو روشن بکنم دوباره صفحه رو. خب الان من تو هوم پیج هستم، این مسیجز بالای صفحه است، من از چپ به راست میکشم اسکایپ، لاین بعدش واتساپ، سیتینگ، آی بوکس، ایمو، اف سی سی اچ دی، اینا فولدر هم. خب این وایس منوز، خب اینا من از چپ به راست کشیدم، حالا برعکس، برعکس از راست به چپ میکشم، ببینید دارم برمیگردم بالا دوباره. خب حالا من الان میخوام این صفحه رو عوض بکنم، مثلا از این صفحه برم صفحه بعدی صفحه آیفون، همون سنگشتی که از راست به چپ اگر من بکشم این اتفاق میفته. صفحه عوض شد، صفحه بازم عوض شد. حالا تو صفحه ما چیزای دیگه داریم، انگشت بزنیم رو صفحه، میدین چیزایی دیگه هست. پس بنابراین اینا همش استفاده کردن بهتون نشون میده دقیقا که چه خاصیتی داره. الان شما نگاه کنید، من از روتر استفاده میکنم، دو انگشت رو صفحه، روی روتری که الان فعال هست روی صفحه دارم جز میکنم. این الان هند رایتینگ، مثلا این کاراکتره، یعنی که حروف رو اگر من الان رو هر آیتمی مثلا unwanted فولدره، من الان از بالا به پایین انگشت بکشم شروع میکنه به اسپل کردنش، یعنی اینجوری. میبینین این دار از بالا به پایین، من انگشت میکشم توی فضای روتر این کار انجام میده، برعکس هم از پایین به بالا بکشم دنده عقب میره. خب به این صورته. البته تو تنظیمات که وقتی تنظیم بکنیم تلفن رو، خب این هم حروف رو میگه، هم به قول معروف فنتیکش رو هم میگه که ما دقیقا بفهمیم که گوشمون درست شنیده که چی این گفته. دوباره من روتر رو اگر این ورد، یعنی لغت ها رو میخونه، این speaking rate، میتونی سرعتش رو زیاده کم بکنی، سرعت این voice over رو. الان من سرعتش رو کم میکنم، 55%، 55%، ببینید سرعتش کم شد. حالا برعکس میکشم از پایین به بالا با تک انگشت، 60%، الان 60%. حالا والیوم، این برای صدا، 75%، این 75% الان، 80%، 80%. این اودیو داکینگ همونیه که شبنم خانم هم گفتن که از تلفن پخش بشه یا از هدستتون پخش بشه است. این برای سانز، این سانز چیزی است که اگه آن آفش بکنین صداهای عکس العملی روی صفحه تلفنتون رو خاموش و روشن میکنه. این کانتینرز معمولا بین دو نقطه براتون حق انتخاب میذاره که زیاد در موارد ابتدایی مورد استفاده قرار نمیگیره. این هدینگز، هدینگز هم خب توی اینترنت استفاده میشه، بعضی از جاهای فضای داخلی تلفن هم استفاده میشه. لنگویج، الان شما نگاه کنید این لنگویج هست، من توی روتر لنگویج روترم الان چند تا زبان دارم، انگلیسی آمریکایی، انگلیسی استرالیایی، عربی، دوچ آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی، هلندی. برگشت روی دیفولتش که انگلیسی یوکی هست. شما میتونین هرچی که بخواین اضافه و کم بکنین، استفاده بکنین، اون بستگی به مورد استفادهتون داره. من برای اینکه میخواستم که دقیق نشون داده بشه که این روتر لنگویج میتونه، یعنی زبان میتونه چقدر اینجا دم دستتون باشه که هر فضایی رو عوض بکنه، خب اینجا اینا رو بهش اضافه کردم. آی وایدی، همه این کارها، چطور شما صدا به تلفنتون اضافه بکنین، چطور توی لیست روترتون بیارین، همه اینا تو جلسات آینده دسته‌بندی شده بنا به حالا درخواست‌ها یا حالا بر طبقه بندی که شاید خودم انجام بدم، اینا همشون انجام میشه. البته خب باز من تابع اکثریت هستم از بابت اینکه اون چیزی که به تبع اکثریت نیاز دارن یا دلشون میخواد که اون چیزها رو بدونن، دوست دارم که دوستان عنوان بکنن که ما در جلسات بعد، هر جلسه برای جلسه بعد تصمیم گیری میتونیم بکنیم که چه چیزی رو در جلسه بعد روش کار بکنیم، یا اینکه مثلا در مورد هر چیزی سوالی داشته باشن که ما در جلسه بعد بهشون جواب بدیم، اگر مثلا در همون جلسه فرصتش نشه یا کاری نشه انجام داد اون دقیقه. جلسه امشب رو با عزتون میبندم. چیزی که هست الان دوستان نظر خاصی دارن در مورد صحبتایی که شد. آقای غلامی میگن که ما اجزای صفحه رو و یه سری از به اصطلاح چیزهایی که تو آیفون وجود داره رو توضیح بدیم که به طور کامل دوستان متوجه باشن که چی به چی هست. این برمیگرده به یه مقدار آموزش نسبتاً پایه آیفون. البته من موافقم با نظر آقای غلامی که شاید خیلی ها از دوستان خیلی چیزها رو در مورد آیفون و صفحش بدونن، ولی بعضی وقتا میبینی بعضی از نکات میبینی جا میمونه و هیچ وقت نمیدونن، از کنارش میگذرن ولی متوجه نیستن که همچی چیزی مثلا وجود داره یا همچی حالتی وجود داره. اگر دقت کرده باشین ما در این جلسه اول هم خواستیم یه توضیحات کلی داده باشیم و از جلسه بعد در اصل به صورت به اصطلاح حالا پیوسته و آکادمیک به قول معروف قضایا رو دنبال بکنیم. و یه چیز دیگه هم که بود، من میخواستم ببینم که به هر حال دوستان نظرشون چی هست. و خب بعضی امکان داره بگن ما بیسیک برامون به قول معروف خیلی پیش پا افتاده است، ما دوست نداریم. و خب منتظر این بودم که ببینم دوستان چی نظر میدن که من بتونم یا دوستان رو به دو بخش تقسیم بکنم یا اینکه در یک بخش قرار بدم. همین 100% کسی که با تلفن‌های لمسی کار کرده باشه استفاده کردن از آیفون براش اونقدری سخت نخواهد بود. حکایت این است که میگن وقتی شما از اندروید استفاده کردین، از تلفن‌های لمسی استفاده کردین که غیر از آیفون بوده، مثل اینه که شما در شب رانندگی کردین و وقتی آیفون رو بدن دستتون انگار که دارین تو روز رانندگی می‌کنین. خب خیلی تفاوت می‌کنه و راحت تره، سخت تر نیست، اینو من قبول دارم این مورد رو. دیگر دوستان نظرشون چی هست؟ اگر ما بخوایم در رابطه با اپ های توی آیفون توضیح بدیم، اون به صدا یه مبحث جداگانه میشه که باید ببینم که الان وقتی من دارم این جلسه، اصلا جلسه که گذاشته شد بیشتر مبنا رو برای من گذاشتم که صحبت میکنیم با هم دیگه. درسته من بیشتر حرف زدم شاید، ولی در رابطه با لوازم جانبی آیفون صحبت کردیم، در رابطه با هلپ آیفون صحبت کردم من و به صدا نشون دادم، در رابطه با یه سری از تجهیزات و اپ ها رو به صورت گذری خب صحبت کردیم. اینا درسته همشون در مجموع وقتی در نظر بگیرین یک سریشون خیلی سطح بالا بودن، شاید یه سریشون خیلی سطح پایین بودن و ما از آخر به اول یا از وسط به آخر اینجوری رفتیم، ولی مد نظر من تو این جلسه اصلا این نبود که صرفا شما بشینین اینجا و چیزی رو بخواین یاد بگیرین. من میخواستم فقط ذهنیت شما نسبت به آیفون یه مقداری بازتر باشه تا بتونیم تصمیم بگیریم که آیا شما هم موافق هستین ما از پایه شروع بکنیم، از سیستم های داخلی آیفون شروع بکنیم، از ستینگ شروع بکنیم، یا اینکه از اپ ها شروع بکنیم و روی اپ ها کار بکنیم، پاسخ و پرسش انجام بدیم، یا اینکه یک سری به قول ما تمرین ها و کارهای رو من انجام بدم شما ببینین و شما هم طبعا پیرو انجام بدین، چون اگر انجام ندین یاد نخواهید گرفت. این مد نظر من بود، وگرنه من هم خودم میدونم که برای من خیلی راحت تر خواهد بود که پایه هر چیزی رو به دوستان بگم و انتظار اون پایه رو از دوستان داشته باشم. در مورد هنسفری یا هدست بلوتوسی، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، این بستگی به همون اولویت ها و استفاده ای که خودتون دارین برمیگرده. من خودم به شخصه با همین هنسفری سیمدار آیفون کار میکنم و یه جورایی راضی هستم. وقتی تو مصرف عادی دارم استفاده میکنم خب ازش کار میکشم. هدست های بلوتوسی برای بیرون خب بیشتر شاید کارایی داشته باشه، ولی من این سیمدار رو همیشه تو جیبم میذارم، با خودم میبرم. یه وقتی دیدی باتری اون تمام شد، یه چیزی شد، بالاخره یه وسیله‌ای بالاخره آدم در دم دست واسه در بردن کار خودش داشته باشه. در رابطه با اون بانکاندکتورا از نظر تکنیک بسیار پیشرفته ایه. میگم بستگی به اولویت های طرف داره و استفاده طرف داره. این هدست ها فقط از نظر من خودم به شخص نظر شخصی منه، هیچ اجباری هم روی این مسئله ندارم، ولی خودم به دلیل میکروفون ضعیفی که داره مولتیپل یوز نیست، مولتیپرپس نیست متاسفانه، برای مصرف خاصی. خواهش میکنم بفرمایید. درسته اینی که شما میفرمایید برای آیفون 7 این مسئله وجود داره که هنسفری کابلدار فقط با یک ادپتور به آیفونتون میتونه وصل بشه و از دقیقا از جایی که شما شارژ میگیرین به اونجا میتونه وصل بشه. در آن واحد شما نمیتونین دوتا کار ازش بگیرین یه جورایی. فقط سوال من از شما شبنم خانم اینه که چون من اینو روی آیفون 7 دقت نکردم زیاد، فیشی که به عنوان شارژر بهش میخوره عین همون مدل‌های قبل یا اینکه فیش اونم تغییر کرده برای شارژر برق؟ عین همون قبلی است، پس هیچ فرقی نداره. درسته متوجه هستم که گوشیش هم دیگه به قول من با ادپتور با همون فرم فیش باید بخوره به چیز، یه دونه جای فیش کم شده یه طوری در کل قضیه. اینم فقط من از اطلاعاتم بگم که بعضی از این یو اس بی فلش درایوایی که برای آیفون هست این خاصیت رو هم داره که وقتی به تلفنتون وصل میکنین و کاری دارین انجام میدین، پشت یو اس بی ش رو میشه برای شارژ کردن تلفن هم استفاده کرد. بعضن این قابلیت رو هم میده که این مشکل شارژش در زمانی که دارین از یو اس بی استفاده میکنین هم حل و فصل بشه یه جورایی، ولی مطمئن نیستم تو تمام مدلای این یو اس بی ها اینا باشه. وایرلس پد چون فیشش دقیقاً میخوره تو جای شارژ یو اس بی، این امکان رو از ما میگیره که ما بتونیم چیز دیگری به جای شارژش وصل بکنیم. متاسفانه اشکالش اینه چون اون وایرلس پد ها یه دونه به اصطلاح حالت مثل کارت داره که اون کارت به اصطلاح با یه دونه فیش شارژری به جای شارژر آیفونتون وصل میشه. اون کارت میره پشت تلفن، حالت مثل یو داره که میره پشت تلفن، پشت به اصطلاح کیس تلفنتون قایم میشه، یعنی جلد تلفن میاد روش و دیگه دیده نمیشه، ولی سوراخ شارژر رو هم همچنان میبنده و به شما دیگه اجازه نمیده چیز دیگه بزنین بهش. اون پده جداست، اون کارت جداست. شما وقتی اون کارت رو جا میزنین به تلفن، تلفن جلدش رو تنش میکنین، دیگه هیچ اتصال فیزیکی بین اون پد و تلفن وجود نداره. شما تلفن رو میذارین رو پد و شروع میکنه، یعنی باید به پشت بخوابونین تلفن رو روی اون چیز و تقریبا حالت 3-4 میلیمتر تلفنتون با خود پد فاصله داره توسط جلد و چیزای دیگه‌ای که تن تلفن هست. خب این تماسی نداره با تلفنتون، ولی از طریق همون حالت وایرلس تلفنتون رو شارژ میکنه. این وایرلسی که میگن فکر نکنین از کره ماه میاد تلفنتون رو زمین شارژ میکنه تو این فاصله، همچی چیز نیستین، در حد 3 میلیمتر 4 میلیمتر. همون شما منظورتون به پاور بانک با باتریای جی بی که شما با فیش میتونین به تلفنتون وصل بکنین و شارژ بکنه تلفنتون رو. وایرلس پد در اصلش به برق وصل میشه، شارژر هم مثل ادپتور و اینا داره که به برق وصل میشه. شما رو میز میذارین اونو، اون حالت مثل یه دونه فکر کن یه زیلوی کوچولو برای تلفنتونه، یه ایسکایی هست، یه استیشن هست، یه موکت کوچولو، یه دونه مثل زیلوی کوچولو برای تلفنتون هست که شما وقتی که اون گیرنده رو در اصل که مثل یه کردیت کارت هست که تهش یه فیش به اصطلاح شارژر هست که وصل میشه به تلفنتون، بعدش جلد تلفنتون تنش میشه، بعد تلفنتون رو به پشت میخوابونین روی اون مثل زیلوه، اون وقتی که به برق وصله خب تلفنتون رو شارژ میکنه در جا. من این رو متاسفانه از نزدیک ندیدم که آیفون 7 این فسیلیتی رو داشته باشه که نیاز نیاز به اون کارت نداشته باشه، ولی اینو حالا باید دید. نه نه، دیده نمیشه به هیچ وجه، مگه اینکه به قول معروف شما مثلا از اپل استور مثلا پدشو، پد مخصوصش رو که فرکانسش با فرکانس این یکی باشه باید بخرین اگر وجود داشته باشه. یعنی این آیفون 7 اگر مجهز به این سیستم باشه یه فرکانس به خصوصی رو میتونه دریافت بکنه، یعنی هر پدی رو شما نمیتونین اینو روش بخوابونین و شارژ بگیرین، باید پدی باشه که فرکانسش با گیرنده آیفونتون یکی باشه. ولی اونی که من صحبتش کردم که کارت داره و پد داره، اون کارت و پده هر دوتا فرکانسشون با همدیگه یکی و همدیگر رو میخونن، اون کارت رو به تلفن وصلش میکنین، تو جلد میره و دیده نمیشه، بعد خب میذاری سر اون زیلوه چارجش میکنه در کل. یه چک بکنین ببینین که آیفون 7 مجهز به سیستم وایرلس چارجینگ هست یا نیست، و اگر هست چه پدایی مناسب براش هست، که چون خود اپل بخواد بفروشه قیمت خون پدرش میگیره، ولی خب به قول معروف اگر ترد پارتی باشن قیمتشون نسبتا مناسب تره. بله اون پده باید خودش به برق وصل باشه، به هر حال باید به یک سورس انرژی وصل باشه. اون باعث میشه که اون اتفاقایی که کشیده شدن سیم آیفون توی شارژ وقتی که هست دیگه اون اتفاقات برای آیفون نمیفته اگر اون پد باشه، و شما اون رو میخوابونین هر وقت که خواستین تلفن رو برمیدارین پامشین میرین، اصلا کاری به این ندارین که چیزی بهش وصل نیست، بخواد درگیر باشه کشیده بشه جای شارژ تلفنتون رو خراب بکنه، سیم شارژرتون پاره بشه. یا خب پس ما جلسه امشب رو میبندیم، من پیام هایی که لازم هست یا چیزایی که هست رو توی همین گروه براتون میذارم، اطلاع رسانی بهتون میکنم چه خبر هست، چه خواهد شد هفته آینده دقیقاً، و اینکه لطف کنین در این گروه زنگ نزنین و پیغام هم نذارین. اگر با من کاری دارین و سوالی دارین مستقیم با خودم تماس بگیرین تو اسکایپ خودم، من جوابگوتون خواهم بود، خوشحال میشم جواب بدم بهتون. فقط لطف بکنین توی این گروه فقط من کل گروپ میکنم و پیام میذارم، نه کس دیگری. اینو فقط توجه داشته باشین. ممنونم، خسته نباشید از صبرتون که ما رو تحمل کردین. End of lesson 1.
شنونده گرامی، امیدواریم مطالب ارائه شده در این جلسه مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. به منظور ارائه پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات سازنده خود، شما می توانید به یکی از دو طریق زیر با ما در تماس باشید. ارسال ایمیل به نشانی پست الکترونیکی
voiceover4@apple-vibs-app.com voiceover4@vibs-ev.com
بازدید از وبسایت
http://vibs-ev.com http://vibs-ev.com
لازم به ذکر است این آلبوم آموزشی به صورت کاملا رایگان در دسترس همه علاقه‌مندان قرار داشته، هر گونه بهره برداری و سوء استفاده مالی از آن ممنوع است و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.